بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیدار دانشجویان عزیز هر سال در ماه رمضان یکی از جلسات شیرین و مطلوب برای من هست. امسال هم بیاناتی که دوستان کردن برای من حقیقتا جالب و لذت بخش بود. البته متنوع صحبت کردن. اینی هم که حالا گفته شد که مجال طرح همه مسائل مورد نظر دانشجویان اینجا مطرح نمیشه، ممکنه تا حدودی همینجور باشه. منتها خب خوشبختانه ملاحظه کردید حرفای متفاوت هم گفته شد و همه خوب بود. یعنی من واقعا از این که میبینم هر سال سطح فکر و سطح مطالبات دانشجویی و حتی ادبیات بیان این مطالبات تعالی و ترقی داره واقعا خرسند میشه. امسال بهتر از پارسال صحبت کردیم. این جلسه سال هاست تشکیل میشه. من رصد میکنم پیشرفت فکر رو. اون وقتی که این جلسه شروع شد، شاید بعضی از شما ها دانشجو که نبودید، هیچ شاید دبستان هم هنوز نمیرفتید. امروز من مشاهده میکنم که با گذشت زمان انگیزه های انقلابی، فکر انقلابی، فکر روشن، استدلال متین و خوب روز به روز در بین قشر دانشجو داره گسترش پیدا میکنه. امروز هم این رو من مشاهده کردم. این برای من خیلی پرمعناست. حالا اگر انشالله وقت شد تا قبل از اذان که حرفامون رو همه رو بزنیم خواهم گفت. حرف زیاد داریم ما در این زمینه. مدامن بحثم اون چی که یادداشت کردم که به شما بگم سه بخشه. یک بخش مربوط به دلهای خود ماست، معنویت ماست. این بخش به نظر من اصلی کار ما اینه. یک بخش مطالبی مربوط به حوزه دانشجویی و دانشگاه، یک بخشم مربوط به مسائل کلی کشور. البته تا اونجایی که بدوانم با اختصار هر سه بخش رو عرض میکنم. بخش اول، امسال جلسه شما که معمولا در اوائل ماه ماه رمضان جلسه دانشجویی تشکیل میشد، امسال افتاد با آخر ماه، اواخر ماه. امروز 26 بود. از یک نظر بهتره، بهتر شد، چون شما جوانها با گذراندن این روزهای گرم و طولانی با دهان روزه نورانیت بیشتری پیدا کردید، لطافت بیشتری پیدا کردید، معنویت بیشتری در شماها تجلی پیدا کرده انشاءالله به توفیق الهی. این خیلی مهمه. خب ممکنه به ذهن بیاد که این همه ما مسئله اقتصادی و اجتماعی و نمیدونم مسئله قراردادهای نفتی و برجام و هر پایی که آقایون گفتن و همش هم مهمه، این همه حرف داریم، حالا شما رفتی سراغ معنویت و روزه و دورانیت دل. من بخوام عرض بکنم این از همه اونا مهم داره. برای برای اینکه شما برای اینکه مشکلات رو حل کنید احتیاج دارید به مجاهدت، به مبارزه. حالا اگر انشاءالله خود حق شد عرض خواهم کرد، این مبارزه و مجاهدت متوقف است بر یک نیروی درونی. اون کسی میتوانه در میدان مبارزه بیسته که از اون نیروی درونی برخوردار باشه. اون وقتی میتوانه درست بفهمه، تشخیص بده و دنبال تشخیص حرکت بکنه که اون عامل درونی در او فعال باشه و قوی بشه. اون عامل درونی ایمانه. لذا در سوره احزاب مشاهده می کنید: ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. قضیه احزاب قضیه مهمی بود، یعنی در مقام مقایسه اگر بخواهیم جبهه امروز دشمن علیه جمهوری اسلامی رو در صدر اسلام مشابه سازی بکنیم میشه جنگ احزاب. امروز خب مشاهده میکنید دیگه، همه دنیا پرستان و قدرت طلبان و جنایتکاران و اهل زور و ظلم و طغیان در سرتاسر عالم در رده‌های مختلف اقتدار در مقابل جمهوری اسلامی صد کشیدن دیگه و حمله هم میکردن، دارن حمله هم میکنن از همه جوانب. این همین قضیه در جنگ احزاب اتفاق افتاد. خب همه جمعیت مدینه اون روز شاید به 10,000 نفر نمیرسید، زن و مرد و کوچک و بزرگ و بچه و اینها. احزاب یعنی کفار و مشرکین مکه از تمام اقوام موجود در اون منطقه مردان زبده جنگیشون رو انتخاب کردن، 10,000 نفر شدن حمله کردن به مدینه. این از یک کوچکی نبود. گفتن میریم مدینه همه رو قتل عام میکنیم، هم خود اون مدعی نبوت را یعنی پیغمبر رو، هم اصحابش رو، قضیه رو، قال قضیه رو میکنیم، تمام میکنیم قضیه رو. با اینکه دعوه پیغمبر این بود که وقتی جنگ میشد این جنگ رو بیاره بیرون شهر، در شهر نمونه. اما این حادثه اینقدر مهیب و هولناک و سریع اتفاق افتاد که پیغمبر مجال نکرد نیروهای خودش رو ترتیب بده و بیاره آماده کنه برای مثلا یک بسیج بیرون شهر مدینه. مجبور شد شهر مدینه رو خندق بزنه، که جنگ خندق معروف، حادثه بسیار مهمی بود. خب مؤمنین در مقابل این حادثه قرار گرفتن. مردم همونهایی که تحت لواء پیغمبر زندگی میکردن دو دسته شدن. یه دسته اونایی که در همین سوره احزاب حدود 18 آیه قبل از این آیه که من خوندم از قول اونها نقل شده: و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضان، کسانی که دلهاشون مریض بود اینها گفتن که پیغمبر به ما راست نگفت، گفت شما پیروز میشید، بفرما لشکر دشمن آمده و داره میاد پدر ما رو در میارد، یعنی یأس و ناامیدی و خودکمبینی در مقابل دشمن و یک گرایش قلبی پنهان به دشمن در اونها وجود داشت. اما عده دیگر که اکثریت بودن اونا گفتن نه، قضیه اینجور نیست، هذا ما وعدنا الله و رسوله، این دشمنی رو قبلا خدا و پیغمبر به ما گفته بودن، گفته بودن که شما وقتی وارد این میدان شدید همه عوامل کفر و استکبار با شما دشمنی میکنه. این قضیه رو قبلا خدا و پیغمبرش به ما گفته بود، خدا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، درست گفته بودن. همونی که پیغمبر به ما گفته بود، همونی که خدا گفته بود، همون اتفاق افتاده. یعنی آمدن دشمن، حمله دشمن به جای اینکه روحیه اینها رو تضعیف کنه، ما زادهم الا ایمانم به تسلیما، ایمانشون رو تقویت کرد، تسلیمشون در مقابل خدا رو تقویت کرد، عزم و جزم اونها رو نسبت به مواجهه و مقابله تقویت کرد. اینه به خاطر ایمانه. ایمان اینه. وقتی ایمان در دل ریشه دار شد، قوی شد، مواجهه با همه این مشکلاتی که شما ها گفتید و بنده هم اینا رو هم میدونم، هم بیشترش رو میدونم، از اینا بیشتر رو هم بنده میدونم، مواجهه با اینا مشکل نمیشه، مواجهه آسان میشه، منطور راه داره مواجهه. این نقطه مقابل اون مطلبیست که من در جلسه اوائل ماه رمضان، جلسه کارگزاران نظام گفتم که ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزد لهم الشيطان بعد ما كسبوا. این آیه قرآن. اونایی که روز جنگ احد نتوانستن مقاومت کنن، میدان رو رها کردن، پیروزی رو تبدیل به شکست کردن. در جنگ احد مسلمان ها پیروز شده بودن، خدا غفلت یا خیانت یا دنیا طلبی و کوته بینی یک عده معدودی همون پیروزی رو تبدیل کرد به شکست. قرآن میگوید اون کسانی که موجب این حادثه شدند، انما استزل لهم الشیطان و به بعض ما کسبو. این کاری که کارهایی که قبلا اینا با خودشون کردن، اونها رو در معرض این لغزش قرار داد. گناهان، بی‌توجهی به خود، عدم رعایت تقوا، اینجوریه عزیزان من. اگر می‌خواهیم در مقابل جبهه استکبار ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم، اون عزت، اون شرف، اون اقتداری که جمهوری اسلامی لایق آن است و انقلاب به ما وعده اون رو داده به اون برسیم، احتیاج داریم به این که در رفتار شخصی خودمون رعایت های لازم رو بکنیم، اون تقوا رو حفظ کنیم. نیاز ماست. قرآن در دو جا اشاره میکنه به انحطاط ملت هایی که اول ایمان آوردن، بعد در نسل بعد دچار انحطاط شدن. یه جا در سوره مریم است که میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. یعنی اولی ها مبارزه کردن، ایمان آوردن، منتها بعد نسل بعدی خلف با سکون همزه، معناش با خلف، با فتحه لام، اونجا با سکون لام، اینجا با فتحه لام، اینجا با هم معناشون ضد همه. خلف یعنی بازمونده بد، خلف یعنی بازمونده خوب. اینجا میگه فخلف من بعدهم خلفون، بازمونده های بدی روی کار آمدن که اضاع الصلاة، اولین کارشون بود که نماز رو ضایع کردن، و تبع الشهوات، شهوات رو دنبال، شهوات رفتن، دنبال شهوات شخصی رفتند. تسوق یلقون غیا. اینه. این دوتا عامل، عامل ضایع کردن نماز و دنبال روی از شهوات، اینا این نیروهایی رو که باید در مقام جهاد و مبارزه ایستادگی کنند و این ایستادگی قطعا به پیروزی منتهی خواهد شد، اینا رو تضعیف میکنه، اینا رو پوک میکنه، اینی که بنده درباره اختلاف‌های دانشجویی این همه تأکید کردم، چندین بار گفتم که باز شنیدم متاسفانه وجود داره. حالا یکی از برادرها اینجا گفتن، بنده هم گزارشی دارم و مسئولین دانشگاه ها باید جواب بدن. این به خاطر اینه، دانشجو نیروی مورد امید یک کشوره. دانشجوست که میتوانه بیسته در مقابل مشکلات. دانشجو هم جوانه هم عالمه، اوست که فردای کشور رو باید اداره بکنه، اوست که باید آگاه باشه سنگر ایستادگی رو در مقابل زیادخواهان و فرصت طلبان و دیگران تقویت بکنه. این باید محکم باشه. اگر رتبه و شهوات شد اینه، بنده آدم خشت مقدسی نیستم که خیال کنن آلا بنده رو خشت مقدسی یه حرفی میزنم، نرفه. مسئله اینه، اختلاط دو جنس از نظر اسلام یک چیز مطلوبی نیست. بله در جلسات رسمی اشکالی نداره، زن باشه مرد باشه بشینن بحث کنن، مجلس شورای اسلامی، مجلس مذاکره، مجلس مشورت. اما اختلاط های در محیط هایی که این اختلاط ها حد و مرزی نداره، اینا ضرر میزنه، دل ها رو خراب میکنه. در یک جای دیگه همین موضوع در سوره اعراف خلف من بعدهم خلف ورث الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى. این یک بار دیگه این خلف من بعدهم خلف در قرآن تکرار شده، در دو جا آمده، این جای دومی است. ورث الكتاب حقایق رو گرفتند، به دست گرفتند، متا جذب دنیا طلبی شدند. یعقدون عرض هذا الأدنى، اینا مشکلاتی است که اینا رو بایستی در صدد رفع این مشکلات در درجه اول بود. به شما جوان ها میتونید، من توصیه میکنم به جوان های عزیزم و جوان های دانشجو، به مسائل تقوای شخصی، پرهیزگاری شخصی، پاکدامنی شخصی اهمیت بدید، بپردازید. حتما تلاوت قرآن رو روزانه فراموش نکنید، ولو یک صفحه، ولو نیم صفحه. قرآن رو هر روز بخونید، با قرآن ارتباطتون رو برقرار کنید. این دعاها مضامین فوق‌العاده‌ای داره، این دعاها رشته ارتباط شما رو با خدای متعال مستحکم میکنه. این اصل قضیه است. اینی که دیدید امام بزرگوار ما ایستاد، خود امام تنها بود، اول کار تنها بود، بعدها مردم آمدن، بعدها خواص آمدن، توده مردم آمدن. از همون اول که تنها بود محکم ایستاد، تا آخرم میگفتش که اگر همه هم پشت به من بکنن من این راه رو خواهم رفت. خدا به پیغمبرش هم فرماید که اگر تو تنها هم بودی باید بری جهاد، تک و تنها هم اگر بودی باید بری جهاد. البته هر رز مؤمنین علاقتار، به دیگران هم بگو، اما که تنها هم موندی باید بری. این به خاطر ایمانه. وقتی ایمان در کسی قدی شد، تنها هم به ما نمیره. اون وقت این مشکلاتی که حالا گوشه کنار پیدا میشه، یکی تنهی میزنه، یکی یه حرفی میگه، یکی مخالفتی میکنه، اینا دیگه مانع در سر راه به حساب نمیاد. قرآن رو حتما بخونید، دعاها رو بخونید، در صحیفه، به صحیفه سجادیه اهمیت بدید. در صحیفه سجادیه دعای پنجم خیلی مهمه، دعاهای صحیفه همش خوبه. اما حالا من اگه بخوام توصیه کنم، دعای پنجم و دعای بیستم، دعای بیستم معروف به دعای مکارم الاخلاق، دعای پنجم، اینا همش ترجمه هم شده، خوشبختانه ترجمه های خوبی هم از صحیفه سجادی در اختیار هست. دعای 21 هم همینجوره. این دعاها پر از مطالبی است که دلهای شما رو قرص میکنه، گام شما رو محکم میکنه، میتوانید حرکت بکنید. خب الحمدلله توفیق ماه رمضان هم پیدا کردید و اینا. اون چه که من بخوام عرض بکنم این است که ملت ایران چه بخواهد چه نخواهد درگیر یک مبارزه سرنوشت سازه و طبعا مجموعه دانشجویی جزء این مبارزه است و جزء پیشروان و پیشرانهای این مبارزه است. این مبارزه هم از اینجا آغاز می شود که ملت ایران مایله که مستقل باشه، عزیز باشه، پیشرفته باشه، از امکاناتش خودش استفاده کنه و اگر این کارها اتفاق بیفته یک قدرت نوظهوری در دنیا خواهد شد با تفکرات خاص، با جهت‌گیری‌های خاص. این با منافع قدرت‌های مسلط جهانی معارض بذار نمیخوان بذارن این اتفاق بیفته. مبارزه از اینجا شروع میشه. اینی که بعضی ها نظام رو متهم کنن به این که سر جنگ با این و آن دارند و نمیذارند و کشور نفسی بکشه و کاری بکنه، اینا حرفای سطحی و نااندیشیده است. حرفای درستی نیست، حرفای غلطی است. حالا ممکنه که امروز سیاست‌های مثلا فرض کنید فلان دولت مثلا آمریکا اقتضا بکنه که بین سردمداران نظام جمهوری اسلامی تفکیکی قائل بشه، بگن این خوبه اون بده، اما همون خوب هم اون وقتی که فرصت بکنن تبدیل میشه به بد. اینا هم بدونن تا وقتی مسئلهی به نام جمهوری اسلامی وجود داره و افکاری و آرمانهایی به عنوان آرمانهای جمهوری اسلامی مطرح است، این با مزاج و ذائقه قدرت‌های جهانی سازگار نیست. با این مبارزه میکنن، مبارزه میکنن تا او رو در مشت بگیرن، همچنانی که در گذشته و امروز هم در بعض کشورهای دیگر در گذشته کشور خود ما در مشت آنها بود. خب ایران کشور مهمی، ظرفیت‌های مهم اقتصادی و مالی و فرهنگی و تاریخی و غیره داره، همه این مجموعه در اختیار آمریکا بود. حاکمش رو معید نه، اول غیر آمریکا، اواخر آمریکا، اول انگلیس بعدم آمریکا. حاکمش رو معین می‌کرد، رضا خان رو معین کرد، عربی ها معید، انگلیز ها سر کار رو بردن، محمد رضا رو اونا سر کار رو بردن، 28 مرداد اونا رو وجود بردن، دخالت های گوناگون در سیاست های ارتباطاتی و اقتصادی و غیره همه در اختیار اونا بود. اونا این رو میخوان، همچنانی که امروز در مورد کشورهای دیگه هست. خب یک کشور اسلامی که یک روزی مصر را به خاطر ارتباط کم دیوید ترد کردن، از جامعه عرب بیرون کردن، صریحاً با اسرائیل با رژیم صهیونیستی اعلام ارتباط میکنه. این به خاطر چیست؟ به خاطر این است که آمریکا این رو میخواد. اینا مایلن که جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما هم همینجور باشه، هر جا اونجا اونا میخوان ما همونجور عمل بکنیم، هر طرف اونا میگن به اون طرف حرکت کنیم، با یکی ببندیم، با یکی قهر کنیم، با یکی بفروشیم، با یکی نفروشیم. دعوا از اینجا شروع میشه. این ملت ایستاده است به حکم غیرت خود، به حکم سابقه خود، به حکم هویت خود و به حکم اسلام. اسلام اجازه نمیده. مبارزه این، یک مبارزه ای بنابراین وجود داره بین نظام جمهوری اسلامی. این مبارزه خواه نخواه هست. تا وقتی جمهوری اسلامی هست اگر تو بخوام این مبارزه از بین برود، یکی از دو حالت فقط باید پیش بیاد: یا باید جمهوری اسلامی اونقدر نیرومند و قوی بشه که بتوانه حرف خودش رو به کرسی بنشانه و طرف جرأت نکنه به او تعرض بکنه، که ما دنبال این راهی، یا بایستی هویت اصلی خودش رو از دست بده، صورت بی جانی باشه، اسم بی مسمایی باشه، مثل بعضی کشورهای دیگری که اسمشون جمهوری اسلامی است، از اسلام هم در اونها هیچ خبری نیست. یکی از این دوتا راهه، راه سومی وجود نداره. خب این مبارزه بنابراین یک مبارزه حتمی و اشتراک ناپذیره، یه میدان مبارزه است. اولین آماج اونها هم در این میدان مبارزه اصل نظام اسلامی است. نظام اسلامی آماج اصلی اونهاست. بقیه مسائل مسائل بعدی است یا مسائل فرعی است. اون چیزی که هویت اصلی نظام رو تشکیل می‌دهد، او آماج حمله اونهاست. خب من البته بارها در مورد حفظ نظام صحبت کردم، اینکه امام فرمودن از اوجب واجبات یا اوجب واجبات. بعضی تصور میکنن که منظور از نظام که در اینجا گفته میشود صرفا همین ساختار سیاسی موجوده که اینو ما باید به هر قیمتی حفظ کنیم. تنها این نیست، نظام فقط ساختار سیاسی نیست، نظام یعنی ساختار سیاسی با مجموعه اهداف و آرمانهایی که در اون هست. حفظ نظام یعنی حفظ همه ارزش‌هایی که نظام اسلامی خودش متعهد به آنها می‌دونه، مثل عدالت، مثل پیشرفت، مثل معنویت، مثل علم، مثل اخلاق، مثل مردم سالاری، مثل قانونگرایی، مثل آرمانگرایی. آرمانگرایی جزء مؤلفه های اصلی نظام اسلامی است. نظام اسلامی بدون آرمانگرایی یه چیز سطحی و سوری است. خب حالا دانشجو که زبده و اصحاره توانایی های یک ملته، چون جوان است و عالم است و آینده دار است و آینده مملکت دست و اوست، نمیتونه خودش از این مبارزه بر کنار بزنه، باید مبارزه. شک نیست که در راه این مبارزه مشکلاتی هست، بلا شک مشکلات بزرگی وجود داره. این مشکلات بایستی مورد علاج قرار بگیرند. مشکلات انواع و اقسام هم دارند. حالا شما برادران و خواهرانی که اینجا صحبت کردند خیلی از مشکلات رو ذکر کردند. بعضی از این مشکلات مشکلات کلانه که در سطح اساس کشور، در سطح کشور مطرح است و مواجهه بیرونی است. رفع این مشکلات به عهده مسئولین عالی رتبه کشور. البته شما اشکالاتی دارید، این اشکالات بعضی وارد بعضی وارد نیست. من حالا اینجا یادداشت کردم بعضی از مطالبی رو که دوستان گفتن. خب لفظ این اظهار، این طلبگاری خیلی قیمت داره، خیلی. و من توصیه‌ام اینه، حالا یادداشتم کردم که بگم، این طلبگاری رو از دست ندید. این طلبگاری چیز بسیار خوبی است. علاج مشکلات هم این طلبگاری شماست. این که الان بعضی میگن علاج کنیم، علاج چیه؟ علاج هم این طلبگاری است. حالا اگر وقت شد من توضیحاتی شرح بیشتری انشاءالله خواهم داد. بعضی از اشکالات نه وارد نیست. مثلا فرد بفرمایید در مورد این قراردادهای نفت، قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحثه، این هنوز چیزی تصویب نشده در این زمینه. هنوز هیچ چیز مسلمی وجود نداره. اول که این مسئله مطرح شد ما یه تذکراتی دادیم به مسئولین، رفتن بحث کردن. ما گفتیم خب شما برای این که بدونید این مدل قرارداد، این شیوه قرارداد اشکالاتش چیه، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردن باید با اینا مشورت کنید. یه جلسه تشکیل دادن، از کسانی از اقتصاددانها دعوت کردن، اونا هم اشکالات رو بیان کردن، براشون اصلاح بشه. یک نوشته ای به من دادن که گفتم این، یعنی ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، من شد که این ویراست 16 همه، یعنی 16 بار این قراردادها، این کیفیت، این گزارش ویراستاری شده، هی اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتن این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیره که هنوز انجام نگیره. بنابراین تا وقتی که این اصلاحات انجام نگیره، این کار به معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور نباشه، این اتفاق نخواهد افتاد. این نوع قرارداد بسته نخواهد. ما هم گفتیم که تا وقتی قضیه نهایی نشده هیچ قراردادی نباید بسته بشه. اتفاقا یکی از در جلسه اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردن همون شخصیت محترمی بود که در اون جلسه مسئولین دولت شرکت کرده بود. اینجا مفصل نظرات خودش رو که نظرات کاملا متین و مستحکمی بود در اشکالات بر اون شیوه قرارداد ذکر کرد. بعد هم یک راه حلی وجود داشت، اون راه حل رو همیشون اشاره کرد که در اون نوشته ها هم آمده. یعنی اینجور نیست که حالا اجازه داده بشه که هر جور که میخوان این قراردادها رو انجام بدن. نه، البته مطالبه شما خوبه، شما مطالبه کنید، شما بخواید، هیچ اشکالی نداره. یا موارد دیگری هم بود، حالا کارهای مربوط به اقتصاد مقاومتی. خب این گفته شد که حالا به جای اینکه جاده رو درست کنن میرن سراغ هواپیما. حرف درستیه، این ما هم این اشکال داریم، منتها اینو توجه داشته باشن. من بارها قبلا هم گفتم رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. این نمیشه، این نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده. دستگاه ها مسئولی میدارن، اگر چنانچه یه مسئولی در یه موردی اشتباهی داره، غلطی انجام میده، خب باید مجلس استیضاح کنه، وظیفه مجلسه. یا اگر چنانچه کار غلطیست تو دولت، باعث مورد مداقه قرار بگیره، رئیس جمهور باعثی مانع بشه، جلوش رو میگیره. اینجوری نیست که حالا این همه دستگاه های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم های گوناگون، رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلطه. اینجوری نمیشه، این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقوله. معقول نیست. وظیفه رهبری اونجایی است که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بیسته و نگذاره، ولو مورد جزئی باشه. بعد در این جلسه کارگزاران در اوائل ما راجع به مسائل برجام مفصل صحبت کردم، یه مورد مشخص خاص رو انگوش گذاشتم، دو مورد رو. یعنی فرض کنید این الیاف کربنی اینا رو که اینا رو امریکایی‌ها اینجوری میخوان، همونجا مسئولین سازمان انرژی اتمی هم حضور داشتم تو سخنرانی، خودم آقای این رو زیر بار ندید. این خب یه مورد جزئی بود، اما زیر بار رفتن در این مورد جزئی در قضیه برجام، این به معنای تحمل تحمیل آمریکایی‌ها بود. این همون انحراف، ولو مورد جزئی است اما وارد میشید. در این جور مواردی که حرکت کلی نظام رو منحرف میکنه، اشکال ایجاد میکنه، البته رهبری موظف وارد بشه و انشالله خدا کمک کنه توفیق بده وارد هم میشیم. اما اینجور نیستش که در موارد گوناگون انسان بتوانه بگه آقا هواپیمای ایرباس. مروزه من تذکر دادم، من هم به خود وزیر راه، هم به رئیس جمهور، هم در جلسات گوناگون گفتم. ما حتی به این مرکز همین قرارگاه به اصطلاح اقتصاد مقاومتی گفتیم شما موظفید نگاه کنید ببینید خرید این هواپیماها در کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره. اینو گفتیم، تذکر میدیم، اما اینکه بریم جلو مانع بشیم، نه، این تقدیم و وظیفه ما نیست. علی آلن کارهای زیادی هم داره در مورد اقتصاد مقاومتی انجام میگیره. دفتر ما هم دائما داره رصد میکنه کارهایی رو که دارن میکنن. حالا ببینیم انشاءالله خدا کمکشون کنه بتونن پیش برن، بتونن کار انجام بدن، ما خوشحال میشیم. من گفتم به مسئولین دولتی، گفتم اینه شما بدونید اگر شما موفق بشید من خوشحال میشم. اگر دولت در انجام اقتصاد مقاومتی توفیق پیدا کنه، این افتخار برای نظام، برای رهبری، برای ملت، برای همه است. ما دعا میکنیم و کمک میکنیم که شما موفق بشید. باید کار کنن تا اینکه بتوانن موفق بشن. حالا به هر حال اون چه که به شما من می‌خواستم بگم این است که مبارزه مشکلاتی داره. بعضی از مشکلات مربوط به کلان کشوره که وظیفه مسئولین است که دنبال کنن این مشکلات رو برطرف کنن. حالا یا در از کنم که با شیوه دیپلماسی یا با شیوه فرهنگی یا با شیوه دیپلماسی عمومی که خوشبختانه جمهوری اسلامی در این زمینه دستش بازه، چه با شیوه های فعالیت های درونی مثل تقویت اقتصاد، تقویت تجهیزات نظامی و امثال اینها، اینا چالش های اساسی است که مسئول نظام باید اینها رو انجام بدن و اونها درگیر بشن. بعضی از مشکلات هم مشکلات درون کشور است. مشکلات مثلا مشکلات دانشجویی مشکلاتی است. بلا شک این مشکلات وجود داره. اینایی که ذکر شد اینا مشکلات، متا اینا باعث در خود مجموعه ها حل بشه. یعنی راه حل رو خود دانشجوها باید پیدا کنن. تذکرات به مسئولین کشور رو، مسئولین دانشگاه ها رو ما میدیم. امروز هم من چیزایی یادداشت کردم که بگم که البته نمیدونم وقت میشه یا نمیشه، که ظاهرن هم نمیشه. بله خوب، بله قبلا شنیدم. حالا نمیدونم، اگر انشاءالله بعد از افطار حالی بود من میام باز میشینم یه خود دارم به امدار که علی آلن. بالاخره تشکل‌های دانشجویی، مجموعه‌های دانشجویی باید اینا رو حل بکنن. اینا مشکلاتی است که پیش میاد و باید حل بشه. مسئولین هم باید انشاءالله همراهی کنن و کمک کنن. و اینجا البته همون وقت ایمان و همون عامل درونی که اول صحبت عرض کردیم اینجا به کار میاد. یعنی اگر زود ناامید شدید، زود خسته شدید، کار پیش نمیاد. باید ناامید نشید، باید حرکت کنید. ببینید این انقلاب بر اساس یک مبارزه طولانی شروع شد. حوادثی که در سال 57 و 56 اتفاق افتاد که حرکت عظیم مردمی آمد توی میدان، اینا خلق و سایه نبود. از سالها پیش، از سال 41 تلاش شده بود، کار شده بود، مبارزه شده بود. اون کسانی که این تلاش ها را انجام می دادن در این سالهای دشوار با تبیین، با توضیح، با تشریح، با تقویت مبانی فکری، با تبیین زمینه‌های مبارزه، اینا خب کارشون آسان نبود. اینا با مشکلات مواجه بودن، اونا با حبس مواجه بودن. با حالا اینجا این برادر عزیزمون میاد میگه اگر کسی مخالف حرف شما زد باید بره توی پیچ و خم دالان‌های دادگستری. نه، مخالف بنده حرف زدن اصلا نه مؤاخذه داره نه جرمه. من خودم بارها گفتم مخالفت با اون روز اینجوری نبود. اون روز مخالفت با یه پلیس زندان داشت، مخالفت با یه رئیس شهربانی سختی های فراوان داشت. چه برسه این که انسان بخواد مبانی اسلام رو در مواجهه با نظام تشریح بکنه. این رو سخت بود، زحمت داشت، زندان رفتن داشت، سختی کشیدن داشت، محرومیت کشیدن داشت. اما خب ایستادن، مبارزه کردن. نتیجه این مبارزه این شد که در سال 56 و 57 یک جرقه که زده شد همه ملت وارد شدن. اگر چنانچه ایستادگی کردید، همونطور که قبلا هم گفتم گفتمان سازی کردید، ذهنها رو آماده کردید، اون وقت در هنگام لازم به دردتون میخوره. یعنی میتوانید ذهن مردم رو بسیج کنید به سمت یک حقیقتی، اون رو مطالبه کنن. وقتی مطالبه کردن، مسئولین ناچارن انجام بدن. پس ایستادگی لازمه. ما در کار دانشجویی تکیه مؤکد داریم بر این که بایستی کسانی که در مجموعه های دانشجویی فعالیت میکنن باید ایستادگی بکنن، باید محکم باشن. حالا من توضیح های متعدد دارم که حالا چون قرار شد که بعد از افطار اگر ما حال داشتیم و شما حال داشتید صحبت بکنیم دیگه از اونها میگذرم. پروردگارا به محمد و آل محمد اون چه که میگوییم، اون چه که میشنویم، اون چه که عمل میکنیم برای خودت و در راه خودت قرار بدیم.